أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در زیل بحث مقدمه موسله مرحوم آخوند یک فصلی را یک تتمه ای را مطرح می کنند یا بقیه در رابطه با ثمره قول به مقدمه موسله. اگر کسی حرف صاحب فصول را پذیرفت چه ثمره ای برش مترتب می شود و به عبارت دیگر تفاوت بین قول او و قول دیگران مثل آخوند یا شیخ یا صاحب معالم چه می شود. در رابطه با ثمره این قول مقدمه موصله سه مطلب، سه تا ثمره قابل طرحه. بعضها واضحون و بعضها موردون للکلام. ثمره اول همون مطلبی که موجب طرح این قضیه شد، کتاب حال چندین بار هی تکرار شد، اگر یجب و یک امری و یتوقف و بر یک حرام، ولی اون امر اون شی اهم بود، تفاهم ایجاد می شود بین وجوب او و حرمت این مقدمه. حالا اگر او اهم بود حرمت مقدمه را بر می دارد. کسی داره در دریا غرق میشه، یجب و انقاذه، یجب وجوب حفظ نفس محترمه، یتوقف و بر عبور از یک راهی، اینجا پشت اینجا دریاست ولی خب یه زمینیست مال غیر، حتی در و پنجره و نداره، در و توری داره، فنس داره، چنین از راهش از یه طرف دیگری باید بخوام از اونجا برم غرق شده. یتوقف و بر این که از همینجا در و بشکنم، فنس و بکنم، با عجله برم تو اونجا از تو این زمین قصبی، یجوز برای حفظ نفس محترمه. این یجوز مرحوم آخوند میگه مطلقا شد جایز این برات به عنوان مقدمه ی واجب اهم، هرچه باد و باد. میگم خوب خوب شد، با مستمون عقب تماشا میکنم میبینم اون داره غرق میشه بشه، ولی فعلا برام شد جایز از اینجا عبور کنم، اینجا رو بکنم و برم پیش و یه قلتی تو این زمین قصبی بزنم. جایزون؟ بله بله، تمکن میتونم برم تا دم دریا تمکن دارم، ولی نمیخوام پا تو آب بزنم. حالا ببینیم آیا الان این تصرف در این زمین قصب و حرام یا نه این تصرف شد جایز. طبق حرف مرحوم آخوند میشه این تصرف جایز. بله تو معصیت کردی به ترک ذی المقدمه، به اینکه انقاذ غریق نکردی، او سر جای خودش، اما این تصرف در زمین غصبی حلال بود. چی؟ مندوهه؟ نه، برای اینجا نه، نه مندوهه نداشته. مثالم که زدم گفتم بره پیش پیش اینا رو از کجا یه تیکه دیدی، گفتم جاییست که راه اونجاهای دیگهش بخواد بره باید بره خیلی دور بزنه تا برسه به اینجا، غرق میشه. لذا نه، باید از همینجا عبور کنه که نزدیکترین راهه بتونه زنده بهش برسه. جایزون ولو نره او رو انقاض بکنه، کار حرامی اینجا انجام نداد، این عبورش حلال. مرحوم آخوند اینو میگه. اما صاحب فصول میگه نه، اگر رفتی و انقاض کردی حلالون، این کارت حلال بود، عبورت از حرمت بیرون اومد. اما اگر رفتی و به انقاض نرسید، اما از این که نخواستی انقاض کنی یا نتونستی انقاض کنی، نه این کارت حلال نبود. این یبقا علی حرمته، چون مقدمه موصله نشد، این عبور موصله به انقاض نشد. وقتی موصله به انقاض نشد، این مقدمه صفت وجوب نمیگیرد و از حرمت خارج نمیشه، حرامون. بله، اگر موصله نشد به یک امر خارج از اختیار خودش، نتونست امثال ذلک، لا یعاقب علیه، نمیشه جایز، بلکه معفو لا یعاقب علیه به عدم القدره و امثال ذلک. نه این که بشه این مقدمه جایز، این فعل بشه فعل جایز. این یکی از ثمرات بین قول مرحوم آخون و قول صاحب فصول که در حقیقت حل همین مشکلی است که اساس این بحث رو پیش کشید رو قول صاحب فصول، این مشکل حل میشه. این یک ثمره. خب این ثمره واضحتون، مرحوم آخون متعرضم نشد، ولو هی ضمن کلامش میخواد یه جوری از این قضیه که بگه این حلال شد و یک فعل حرامی و چنین و چنان، به نحوی فرار کنه لا بلای بحثاشو. این ثمره اول. ثمره دومی که در این جاها مطرحه اینه، اگر مقدمه از مقدمات عبادی باشد مثل وضوء، غسل، تیمم، و یا بخواد عبادتش قرار بدهد، بگه لباسمو میشورم عبادتن، قصد تعبد در مقدمات به اینی که قصد ذل مقدمه رو داشته باشه، عبادت اونه، امر مولا اونه، به حساب امر مولا بخواد بیاره، باید به قصد ذل مقدمه بیاورد. حالا مرحوم آخون میگه وقتی این عمل را به قصد ذل مقدمه آوردی، این عبادتون، ولو شما اون ذل مقدمه رو انجام ندادی، ندادی، ولی این ذل مقدمه، این مقدمه، مقدمه او بود و همین اندازه کافی شد که به قصد مقدمه او بیاوری، کفایت میکنه، این شد عبادت و یکفی. اما اگر قول صاحب فصول رو گفتیم، اگر این را لتوسل الی ذل مقدمه آوردی و توسل به ذل مقدمه شد، یک شف این که این فعل عبادتون. اما اگر نشد، اگر نشد، نه این عبادت واقعی نمیشه. ولو اون وقت نظرت این بود که ذی‌المقدمه رو انجام بدی و به قصد او آوردی، قصد عبودیت هم کردی، ولی کن انجام نشد، نه این مقدمه عبادی نمی شود. البته در اینجا خب پای مقدماتی مثل طهارات ثلاث پیش میاد، وضو و غسل و تیمم، خب چون مقدمات عبادی است و باید قصد عبودیت داشته باشد. مرحوم آخوند میگه همین اندازه که اینو قصد کنی برای خاطر نماز کفا برای قصد عبودیت. مرحوم صاحب فضول میگه نه، اذا کان موصلا الی الصلات و الا، اگر در واقع موصل نشد یک شف که نه این مطلوب نبوده، پس بی خود اصلا درش قصد تقرب کردی، قصد هم درست نیست. ولای سه، البته یه خلطی که میشه در این طهارات ثلاث، چون یه مسئله استحباب نفسی هم درش هست، بگیم وضو مستحب و نفسی، بالاخره قابلیت عبودیت دارد و یقع و صحیحن، وضو صحیحه ولو بعدش منجر به صلات نشود. اینو میشه گفت در وضو. علاوه بر این که وضو غایتش تنها صلات نیست، اونی هم که لغایتنه، نه مستحب نفسیش، حتی اون جایی که لغایتنه غایات متعدد داره و یکی از اونها کون علی الطهار است، نفس الکون علی الطهار. پس بنابراین که نه این تعبیر رو بگیم همیشه وضو موصل الی ذی‌المقدمه هست، همیشه، حالا موصل الی الصلات نباشد، موصل الی کون علی الطهاره هست. فیخرج عن الثمره و النزاع، در مثل وضو این ثمره مرتفع میشه. اما در مورد تیممش نه، تیمم مستحب نفسی نداریم، تیمم للکون علی الطهاره نداریم، تیمم لغایت من الغایات، اونم خب با شرایطه. اگر یکی از اونها برش مترتب شد، موصله شده، ولو لایل از صلات، یکی از مقدم واجبات دیگر یا مستحبات دیگر، ولی اگر به هیچ کدوم اونها موصله نشد، اون وقت میشه این تیمم باطل. پس در مورد تیمم جای طرح این ثمره هست. بله آقا، تیمم بدل از وضو، آیا تمام آثار وضو رو دارن؟ مبیح للصلات یا مبیح برای همه چیزهای دیگه؟ خب اگر برای صلات موصله للصلات میخواد رو قول صاحب فصول، اگر نسبت به اونها هم باشه، بله موصله به اونها، اما اگه به هیچ کدوم موصله نشد، صحبت اون در اونه، فی نفسه استحبابی ندارد. بله، البته این مطلب تیمم هم ثمرتون علمیه لا عملیه، یه جایی میگید این تیمم باطلون برای اینکه موصله نیست رو قول صاحب فصول، آقای آخوند میگه صحیحون، چون موصله بودن شرط نیست، میگیم حالا صحیح یا باطل، از نظر اینکه بیای بنویسی تو رساله صحیح یا باطل، خب جای این بحث بازه و ثمره داره، اما عملا چی؟ عملا چی؟ چه این صحیح باشه چه باطل، نمیخواد فرض غایتی برش مترتب کنه. فرض اینه، هیچ کدوم از غایات رو نمیخواد انجام بده، هیچ کدوم رو، حالا صحیح باشه یا باطل، چه اثر عملی برش مترتب میشه؟ اگر نه، میگید آقا ممکنه حالا بعد از یه ساعت نیم ساعت یادش افتاد یه کاری یه غایتی که یه ترتب و بر طهارت، گفت میخوام اون کار رو انجام بدم، من که تیمم کردم، بسیار خوب، این شد الان موصله، رفت سراغ اون غایت و اون غایت رو انجام داد، حالا میشه موصله، ولو اون وقت تو ذهنش نبود. و این یکفی برای صحت این تیمم؟ بله، در مورد تیمم جای بحث پیش میاد، ولی اثر عملی برش مترتب نمی شود و اثرش یعنی ثمرش بین قول مرحوم آخوند و صاحب فصول می شود ثمره علمیه نه ثمره عملیه. این هم ثمره دوم. این رو هم مرحوم آخوند در کفایه متعرض نشده. اونی که متعرض شده مرحوم آخون ثمره سومه. مقدمه موصله و نه مطلق المقدمه. وارد مسجد شدی، دیدی گوشه ای از مسجد نجس شده، یجب و ازالت و نجاست عن المسجد، در حالی که نماز تملان واجبه، حالا اول ظهر دو ساعت گذشته یا سه ساعت گذشته، وقت نماز، یجب و علیک ازالت، ازالت و نجاست عن المسجد. ازاله اهمه، برای اینکه ازاله واجبون فوری، نماز فرصت داره. یکی از ملاکات اهم و مهم زیغ و سعه است، همیشه واجب مزیق مقدم است بر واجب موسع، قابل جمعه با هم. میگه اینی که مزیقه الان انجام بده، بعد برس به اون واجب موسع، یه چیز اقلاییه. ولذا الان، ولو اینا حالا مثلا تو ظاهر لفظ روایت یا خدا پیغمبر نیامده، ولی معناش اینه خدایی که ازاله نجاست رو عن المسجد واجب کرده فوریگن، و خدایی که دستور داده به نماز ظهر مثلا، الان میگه از این نجاست بعد نماز بخون. خب پس الان وظیفش ازالت و نجاست است. اگر این کار رو نکرد، مشغول نماز شد، آیا این نماز الان درسته یا منهیون عنه؟ یجب الازاله، هر امری یدل بر نهی عن ضده الخاص. ازاله الان واجبه، واسی نماز بخونی مزاد با ازاله است، نماز نخون، ازل نجاسه و نماز نخون. پس اگر نماز خوند میشه منهیون عنه، و اینی که منهیون عنه لا یقع و عبادتن فیبتل. این بحث البته، حالا خود این بحث، آیا نهی در عبادت یوجب الفساد ام لا، بحث طولانی دارد. انشاءالله در بحثای بعد، در دو بحث، یکی بحث نهی در عبادت، یکی بحث اجتماع امر و نهی، اینا مفصلا مطرح خواهد شد. بله چی آقا؟ بله بحثش بعد طولانی میاد و از اینجا هم کشیده میشه به این که حالا اگه کسی این کارو کرد میتونیم بگیم امر ترتبی دارد یا نه. نه اینا مراحل داره، نهی داره، اگر کسی بگه نهی داره فاسدون، اگر بگیم نهی نداره ولی به قول شیخ بهایی امر نداره ولی عبادت و یحتاج و الالامر و این چون امر نداره فاسدون، اون وقت مرحوم آخون خودش میگه ملاک داره، قصد ملاک کافیه، یا امر به طبیعت داره و قصد امر به طبیعت کافیه، این دوتا رو میپذیره. حالت سوم بگیم امر ترتبی دارد، آیا ترتب قابل تصویره یا نه؟ بحث طولانی ترتب مطرح می شود. اینا بحثاییش که میاد اینا جای خودش، اینجا نمیخوان روی فرض. نه اینجا ما بگیم نهی دارد، حالا فعلا امر به شی یقتضی نهی عن ضده الخاص، پس امر به ازاله یقتضی نهی عن الصلات نتیجتا صلات اگر خوند الان فاسدون، چون منهیون عنه، اگر منهیون عن شد کنلا کلام در فسادش، اونجا شبهه موضوعی میشود. حالا رو این فرض داریم صحبت میکنیم. بنابراین میاد این مسئله، حالا سراغ بحث تعبدی و سراغ بحث صاحب فضول آخوند. اگر کسی گفت مطلق المقدمه واجبون پس یجب الازاله و یجب ترک زده مطلقا، پس یحرم الصلات مطلقا. اما اگر کسی گفت نه مقدمه موصله، من نمیخوام الان ازاله کنم، حوصله ندارم دست و پامو به اصطلاح نجس کنم چنین و چنان، نمازم نخونم، ازاله نمی کنم، به تعبیر صاحب معالم صارف دارم و صارف مقدمه، الان پیشا پیش نمیخوام انجام بدم، پس من نمازم به اصطلاح نخونم ازاله نمی کنم. ترک الصلات موصل الازاله نیست، قبلا صارف دارم. آیا بازم این ترک الصلات واجبون ففعله حرام تا بشود باطل یا نه؟ در این صورت نه، ترک الصلات واجب نیست، فعلش حرام نیست، حالا اگر کسی این نماز رو خوند اشکالی ندارد. البته عرض کردم این بحثا چند حیث داره به هم پیوسته، در بین متقدمین و اینها خب غالبا این مطلب مطرح بود که زد واجب میشه حرام و میشود باطل. اینا رو دیگه مرحوم سید و متأخرین منکر شدن، تو عروه خیلی جا رو این نکته تکیه میکنه که نه، اتیان به زد موجب بطلانش نیست و ولو کان عبادتن، به خصوص در چند مسئله در کتاب الحج ولو ناقصه در اونجا، این اونجا مطرح کرده حالا و موارد دیگرش. این شد حالا یکی از ثمرات بین قول مشهور و قول صاحب فصول. تعبیری را که مرحوم آقای آخوند نقل می کند اینه، من ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب. تصحيح عبادت، ما با مثال مسئله رو شروع کردیم، نماز در مسجد که یتوقف و بر ترکش فعل واجب اهم و هو الازاله، ما با مثال شروع کردیم، کلیش این، حالا اختصاص به این مثال که نداره که، و موارد دیگر. فعل الواجب، بله، یتوقف على ترکها فعل الواجب، بناءً على کون ترک زد مما یتوقف علیه فعل زده. این باز خودش یک پرانتز، یه بحث مفصله. آیا بین دوتا زد یکی مقدمه است برای دیگری، ترک یکی مقدمه است برای دیگری؟ مرحوم آخون اینو منکر میشه، میگه نمیشه، و الا میشه مقدمیت از هر دو طرف، و الا میشه دور بینهما. بحثش به جای خود. بناهن که بگیم ترک زد مقدمه است برای فعل دیگری، هر کاری رو که انسان میخواد انجام بده یکی از مقدماتش اینه کارهای وجودی دیگر رو انجام نده، انسان محدوده. حالا میگن زنا هم حرف میزنن، هم میشنون، هم کارهای مختلف، ولی نه، انسان یک کار بیشتر نمیتونه انجام بده. بلا آقا نمیفهمن نه خودشونه من نفهمی میزن خود نه خودم میفهمن. بناهم اینا تو کلمات مرحوم آخون هر کدامش هر جملهش اشاره به یه سلسله بحثاییست که بعد میاد. کما مثال فصلات المتزاهمت معل ازاله، همین مثالی که عرض کردیم، و المفروض اهمیت الازاله لفوریت وجوبها. حالا فان فعل الازاله متوقع قفون علا ترک صلات این ازن، پس یکی از مقدمات فعل ازاله ترک صلات، وقتی فعل ازاله واجبون ترک صلات واجبون، یعنی فعل صلات حرامون، فإن ترکها علا هذا القول روی قول آخون یکونو مطلقا واجبا ففعله مطلقا حرامون ففعله فاسدون مطلقا. اما رو قول به مقدمه موصله فإن ترکها علا هذا القول، یعنی قول به مقدمه موصله، لا یکونو مطلقا واجبا فیکونو فعلها حراما فتکون فاسده، که اگر مطلقا بود اینجوری میشد، نه لا یکون، بل کی واجبه؟ فی ما یترتب علیه ضد الواجب، اگر نماز رو نخونی و ازاله انجام بدی اون نخوندن واجبه و فعلها حرام، اما اگر ازاله انجام نمیدی علی حال، نه اون فعل الصلات حرام نیست. بل فی ما یترتب علیه ضد الواجب، ولی وقتی که ازاله نمی کنی و میسی نماز میخونی، معناش اینه که تو از ازاله صارف داشتی، اراده ازاله نداشتی. صارف تعبیر صاحب معالمه، نه اراده ازاله نداشتی. اراده از مقدماتی است که در جمع گفتیم در مقدمات واجب باید همه اینا با هم بیاد، نه اینا اومدنی نیست در مجموع، پس موصله نیست. فیکشف ان وجود صارف و عدم ارادت الازاله فلا یکون ترکها مع ذلک واجبا فلا یکون فعلها منهیا ینعن فلا تکون فاسده. پس اگر استاد نماز خوند نمازش فاسد نیست، چون این منهی عنه نیست. این محاسبه‌ای که مرحوم آخوند میکنه از طرف صاحب فصول و ثمره این بحث، این تیکه زیل کلام صاحب کفایه رو خیلی روشنتر و واضحتر میشود عرض بکنیم به تقریب دیگری، و اون این که اون ترک صلاتی که واجب است مطلق و ترک صلات نیست. این ازن ترک صلات موصل الال ازاله واجبون، نه مطلق و ترک صلات اونجایی که برش مترتب بشه برش فعل الازاله، و وقتی که نه کسی آمد و مشغول نماز شد این معلومشه در رتبه قبل اراده ازاله رو نداره، و الا نمیتونست به اصطلاح ازاله رو ترک بکنه. پس حیث و این که مع وجود زد لا یعقل وجود الفعل المأمور به لوجود صارف عن، پس این ترک ترک مطلوب نیست، مطلوب ترک موصل بود و این ترک ترک موصل نیست، و از این جهت لا یکون حرامن ولا یکون فاسدا روی قول صاحب فصول. این شدی که از مراد مهم خیلی جاها اگر کسی ترک کرد واجب را رفت یه فعل دیگری انجام داد که این اهم از اونه. حالا چی؟ آیا این واجبی این عبادتی رو که حالا انجام میده آیا اون صحیح ام باطل؟ این خیلی موارد پیش میاد. این ثمره را خب مرحوم آخوند از قول مرحوم صاحب فصول بیان کرد، بعد اشاره میکنه که به این ثمره اشکال شده. اشکال اشکال مرحوم شیخ انصاریه، از قول مرحوم شیخ اشکال رو نقل میکند ولو اسم نمیبرد و اورد علیه. مرحوم شیخ انصاری بیاد یه دقت بسیار ظریفی میکند در این مسئله، و اون این که حالا رو همین مثال تطبیقش میکنیم. ازاله واجب، ضدش حرام، هر وجوبی رو اون مقدمه، یدل على حرمت ضده لزوما، ضدش حرام. ضد ازاله چیه؟ ها؟ نه ضد ازاله چیه؟ میگیم نقیض و کل شیئن رفعه. ضد ازاله یعنی ترک الازاله، رفع الازاله، ترک الازاله، نه صلات. صلات مصداقشه نه خودش. حالا مرحوم شیخ میگه یا آقای صاحب فصول اگر مطلق المقدمه بودید این ضد الازاله که هو رفعه یک مصداق داشت، یه مصداق داشت و هو فعل الضد، اما وقتی آمدید شدید موصله این دو مصداق پیدا میکنه، یه مصداقش فعل الصلات، یه مصداقش هم نه هیچ کار نکنه فعل دیگری هم انجام نده. نمازم نخونه، ازاله نکنه، فعل دیگه ای هم انجام نده، اونم میشه ضد ازاله، میشه دو مصداق. ولی هر دو مصداقه. منظور مرحوم شیخ اینه که آقا اگر بخواید به دقت العقلیه و بحث منطقی اینجا مطرح کنید، زد نقیز اینا رو روش بیستید، نه هیچ وقت صلات زد دل ازاله نیست، بلکه صلات مصداق و زده و لاز نقیز و کل شیئن رفعه. باید به این سراغ او مستاقش میشه صلات یا علیه فعل دیگر. و اگر آمدید گفتید نه همین مستاقش، این تطابق مستاقی یکفی، خیلی خوب، حالا شد دو تا مستاق، هر کدوم از دو مستاقش بشه یکفی برای اینکه حرمت بهش ترشح پیدا کنه. اذا وجب الازاله حرم نهی میشه، منهی میشه، هم صلات و هم فارغ البال بودن، بیکار بودن یا هر فعل دیگر، اینا میشه مصادیقش و از نظر استدلال تفاوت نمی کند. نکته کلام شیخ رو توسعه در این قضیه است که اینجا ضد واقعی حقیقی منطقی که نداریم، مصداقشو داریم. حالا مصداقش فرق نمی کنه ضدی باشه که یه مصداق داشته باشه، یا فعلی باشه که یه مصداق داشته باشه ضدش، یا فعلی باشه که دوتا مصداق داشته باشه. بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه به این شکل بیان کرده، این فعل از ضد که مرحوم آخوندم اینن این عبارت را از تقریرات شیخ نقل میکنه، این فعل از ضد و این لم یکن نقیزن لترک الواجب مقدمتن بنا ان علی المقدمت الموصله الا انه لازمون لما هو من افراد نقیز حیث ان نقیز ذاکه الترک الخاص الا ان، بله، حیث ان نقیز ذاکه الترک الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و ترک الاخر المجرد نقیز رفعه ظرف، این رفع اعم از اینه که یه کار دیگه بکنه یا نه همون ازاله رو انجام نده هیچ کار دیگه هم نکنه، و هذا یکفی فی اثبات الحرمه، همین اندازه که لازمه نقیزه، نه خود نقیز، یا به تعبیر ما مصداق نقیزه نه خود نقیز، یکفی فی اثبات الحرمه و الا، اگر این کافی نبود شما یا آخوندن که میگید مطلق المقدمه، خب وقتی واجب شد ازاله مطلق المقدمه چیه؟ مطلق و رفع الازاله، ترک الازاله، چه ربطی داره به صلات؟ با صلات میشه مصداقش. و لا لم یکن الفعل المطلق محرما فیما اذا کانت ترک المطلق واجبا، یعنی رو قول شما، لان الفعل ایزن لیس نقیزن لترک، روی قول شما هم که فعل نقیز ترک نیست، نقیز ترک رفع، او فعل به عنوان یک مصداقش گفته میشه، یعنی ملازمش، منطبق خارجیش، نه خود او، لأن الفعل أيضا ليس نقيزا للترك لأنه أمر وجودي ونقيز الترك إنما هو رفع او نقيز همیشه یه طرف وجوده و یه طرف عدم و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه خودش نیست ملازمشه فکما امدال ان هذه الملازمه تکفیل اسفی اثبات الحرمه لمطلق الفعل همین ملازمه کافی است بگید رو قول شما که اینم ملازمه خود مقدمه نیست پس بنابراین این ملازمه کافیه حالا اگر این ملازمه شد ملازمه با دو چیز فکذالک تکفیف المقام قایت الامر انما هو النقیز فی مطلق ترک مصداقا رفتیم سراغش یه مصداق داشت انما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط و اما نقیز لترک الخاص فله فردان دو فرد مصداق داره هر کدوم مصداقش باشه حرامون و ذالک لا یوجب فرقا فی ما نحن بزدده در هر حال میشه حرام و نتیجتا باید بگیم فاسدون علا ایهالن بله چون مصداق برای نقیز شد نقیز و کل شیئن رفعه رفعش عدم ترک این ترک مصداقش یا با فعل این فعله یا با اینکه نه ترک کنه و بره بیکار میشینه هر دو میشه ترک و بنابراین میشه هر دو حرام این بیان مرحوم شیخ که بگه نه این ثمره مرتفع مرحوم آقای آخون به این بیان اشکال میکنه فهم اشکالات مرحوم آخون یتفرع و یتوقف برای اینکه حالا همین اشکال مرحوم شیخ را به طور صحیح و کامل درک کنیم انشاءالله کاملا مطالعه می فرمایید تا فردا بیاری خدا هست.